بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه و نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعداءهم اجمعین. نامه هشت نهج البلاغه و من کتاب له علیه السلام الی جریر ابن عبدالله بجلی لما ارسله الی معاویه. عزیزان خاطر شریفشون هست، نامه شش رو به طور مفصل عرض کردیم. بنا بود که حضرت در قبل از حدود پنج ماه قبل از جنگ صفین بنا بود تکلیف معاویه مشخص بشه، یا بیعت میکنی یا بیعت نمیکنی و اعلام جنگ میکنی. حضرت ابتدا نامه ای را نامه معاویه فرستاد، بعد حضرت خواست جواب نامه او رو بده. فرمود چه کسی حاضر است نامه مرا برای معاویه ببره؟ اتفاقا همون روز آقای جریر ابن عبدالله بجلی از همدان آمده بود به سمت کوفه، حاکم و والی همدان بود و حضرت او را عزل کرد. گفت که ابعثنی الی معاویه فانه لم یزلی مستنصحا و ودا، من را علی جان بفرست، من یه سابقه رفاقت دیرینه ای دارم با معاویه، حرف من رو میخونه. مالک اشتر در اون مجلس حاضر بود. فقال له الاشتر لا تبعثه، علی جان نفرست جریر را، و دعخو و لا تصدق فوالله انی لعظن هواهم و نیتهم. من میدونم اینها از یک دار و دستن، حالا درسته که فعلا اومده میگه من با شما هستم، ولی این آقای جریر خودش یکی از همون معاویه دوست هاست، به عنوان نماینده خودت او رو نفرست. امیرالمؤمنین حرف مالک رو نپذیرفت به دلائلی. سرانجام بنا شد که جریر ابن عبدالله بجلی فرستاده امام بشه. حضرت نامه ای نوشت که متن نامه شیش رو دیروز محضر شما خوندیم. این نامه را به شام برد. معاویه از پاسخ دادن به نامه امتناع میکرد، دست دست میکرد، تأخیر مینداخت. حضرت خطبه 43 رو فرمود. من دارم تیتروار میگم و رد میشم. خطبه 43 رو اگر رجوع کنید فرمود قد وقت و لجریر وقتا، من برای جریر یک وقتی مشخص کردم، اگر در اون وقت مشخص نامه را برگردان پاسخ نامه را که هیچ، و الا مخدوعا او آسیا، یا معاویه گولش زده یا خودش اسیان کرده، خیانت کرده. و رای اندی ملعنات، باز هم من چند روزی تحمل میکنم تا پاسخ نامه جریر به من برسه. سرانجام چی شد؟ جریر مدتی در شام موند. معاویه یه روز میگفت صبر کن، یه روز میخوام مشورت کنم، حالا با نزدیکانم بحث کنم. سرانجام حرف نهاییش رو زد. یه روز جریر رو خواست، گفت که من حرفم اینه. حرفش چی بود؟ انی قد رأیت رأیاً قال هاته، من حرفم رو میخوام بگم. گفت بگو هر چی دوست داری بگو. گفت اکتب الى صاحبک، جریر برای علی بنویس یجعل لی الشام و مصر، بگو مصر را و شام را به من بده. جبایتن فاذا حضرت الوفات لم یجعل لاحد بعده بیعه، یک من بشم حاکم مصر و شام، دو بعد از وفات علی من با هیچ کسی بیعت ندارم، فقط با خودش بیعت دارم. به این دو شرط حاضرم علی را امیر المؤمنین بدانم، حاضرم خلافت او رو قبول کنم، مصر و شام از آن من باشه و بعد از او هم من به هیچ کسی پایبند نباشم، من خودم خلیفه بشم. جریر هم همین مطالب رو نوشت برای حضرت فرستاد. امیر المؤمنین در پاسخ به اون نوشت که فکتب علی الی جریر اما بعد، اینها در نهج البلاغه نیست هیچ کدام، اما بعد فانها اراد معاویه الا یکون لی فی عنقه بیعه. معاویه منظورش از این بود که من نمیخوام بیعت کنم، یه شرطی گذاشت که این شرط را من نمیپذیرم، من حاضر نیستم او حاکم شام باشد. بعد به من میگه اگر تو مرا حاکم مصر و شام کنی، من اصلا میخوام شام را از تو بگیرم، تو تازه مصر رو هم اضافه میکنی، معلومه نمیخواد بیعت کنه. و یختار فی امره ما احب و اراد ای یرتی، بدان که میخواهد تو رو معطلت کنه. آقای جریر حواس جمع باشه، این حرف ها برای ما حرف نمیشه، میخواد تو رو معطل کنه، یه مقداری بالاخره نیرو جمع کنه، تجهیزات جمع کنه، آماده بشه برای جنگ با ما. حضرت فرمود که این حرف جدیدی نیست. اون وقتی که من در مدینه بودم، هنوز جنگ جمل اتفاق نیفتاده بود، یه روزی مغیرت ابن شعبه آمد پیش من، کان اشار علی ان استعمل معاویه علی الشام، تو بیا و علی جان معاویه رو در شام ابقاء کن، حکومت به او بده. حضرت فرمود ولم یکن الله لیرانی اتخذ المذلین عضدا، خدا آن روز را نیاورد که من یک انسان گمراه کننده مثل معاویه را به عنوان یار خودم بگیرم. هرگز چنین کاری نمی کنه. معاویه گمراه است و دیگران رو گمراه می کنه. و خدای متعال فرمود من انسان گمراه را به عنوان بازوی خودم، یار خودم قرار نمی ده. این جمله را حسین ابن علی سلام الله علیه هم در جواب به عبیدالله حر جعفی گفت. عبیدالله گفت آقا من اسب خوبی دارم، شمشیر خوبی دارم، حاضرم به شما کمک های مالی کنم. حضرت فرمود من خودت رو می خوام نجات بدم، من که نیاز به سلاح ندارم، من میخوام تو نجات پیدا کنی، ولی حالا که نمیخواهی بدان من هیچگاه ظالمان را، گناهکاران را به عنوان بازوی قدرتمند خودم اتخاذ نمی کنم. خب این نامه ای بود که حضرت در پاسخ به اون درخواست، یک مصر و شام را به من بده، دو بعد از تو با کسی بیعت نمی کنم. حضرت فرمود اینجا الان متن نامه 8 رو می خواهیم بخونیم. فرمود اما بعد آقای جریر، فاذا اتاک کتابی، هر وقت نامه من به دست تو رسید، فحمل معاویه علی الفصل، به معاویه بگو که کار تمامه، دیگه هیچ سازشی با او نداره. فصل یعنی فصل الخطاب، حرف نهایی، اتمام حجت. معاویه را باش اتمام حجت کن و خذه بالامر الجزم، او را به گرفتن یک تصمیم جدی امر کن. بگو من نمیخوام هی یه روز بگی صلح، یه روز بگی جنگ، یه روز بگی صبر کن مشورت کنم اینطور، یک تصمیم بگیر که ما در مقابل تصمیم تو کار مناسب رو انجام بدیم. ثم خیره، به معاویه بگو تو دو راه بیشتر نداری، مخیر کن او را بین حرب مجلیه، بین یک جنگی که مجلیه، اجلاء به معنای دوری از وطنه، کسی رو که میخوان تبعیدش کنن بهش میگن اجلاء، کسی گناهی کرده مستحق تبعیده، از شهر خودش بیرونش میکنن. به معاویه بگو یا ما تو را با تو میجنگی، اون هم جنگی که مجلیه است، تو را از شام بیرونت میکنی، تو دنبال رسیدن به شامی، من اگر با تو جنگیدم شام را از تو میگیرم. او سلم مخزیه، یا جنگ یا سلم، اگر جنگ باشد ساقطت میکنیم، اگر صلح باشد، سلم باشد، مخزیه است، من تو رو به دادگاه میکشونم. اینطور نیست که همچنان آقایی کنی برای خودت. سالهای متمادی در شام حکومت کردی، اختلاس کردی، حق مردم رو خوردی، اگر هم خواستی صلح کنی همچنان باید بیای پای قانون، مجازات بشی، به تکالیفی که بر عهدت بوده رسیدگی بشه. فرمود فان اختار الحرب فن بز الی، اگر چنانچه معاویه گفت من میخوام بجنگم، فن بز الی، نبذ یعنی چیزی رو پرت کردن، این نامه را پرت کن به سوی او. در گذشته این طور بود اگر دو تا قبیله با هم پیمان نامه صلح داشتن، یه قبیله میرفت این رو پرت میکرد در قبیله دیگه، یعنی کار از کار گذشت، دیگه صلح ما تمام شد، ما دیگه اعلام جنگ کرده. حضرت فرمود اعلان جنگ کن به او، فان اختار الحرب فانبذ الی، صلح نامه نانوشته را در صورت او بزن، و ان اختار السلم فخذ بیعته، اگر هم بنا شد آشتی کند و بیاد اینجا حساب و کتاب پس بده، بیعتش رو بگیر و سلام. خب معاویه در مقابل این کلام حضرت، میخوام تونتون بگم که وقتمون نگذره اذیت نشید، معاویه در مقابل این نامه حضرت رسما اعلام جنگ کرد. تاریخ داره که معاویه رفت بالای منبر گفت ایها الناس، مردم شام جمع شدن همه، ایها الناس قد علمتم انی خلیفت عمر و خلیفت عثمان، آی مردم همه میدانید که من نماینده عمر و عثمان در شام بودم. همه گفتن بله ما این رو میدانیم. فقد قتل عثمان مظلوما، همه تون می دانید عثمان مظلومانه کشته شد و انا ولیه و ابن عمه و اولا الناس به طلب دمه و من خونخواه او هستم، پسر عموی او هستم، سزاوارترین مردم برای خونخواهی از عثمان من معاویه هستم. همینجا ما سوال می پرسیم، درسته تو نماینده عمر و عثمان بودی، ولی چه کسی تو را خونخواه عثمان کرد؟ آخه خونخواه شدن که اینطور، تو چه نسبتی با عثمان داشتی که خونخواه او شدی؟ اصلا مگه شدنی این که هر کسی از راه برسه بگه من خونخواهم؟ او خانواده داره، خانواده شگر میخوان خونخواهی کنن. پس اولا تو خونخواه نیستی، ثانیا گفتی که قتل مظلوم، عثمان مظلوم کشته نشد، درسته باید به حساب کتابش رسیدگی میشد، ولی کارد به استخون مردم رسید دیگه، اعمال او کار رو به اینجا رسوندن. نصف حرفش راست بود، یعنی من نماینده فلانی و فلانی، نصف حرفش دروغ. و اتفاقا همینجا ما سوال میپرسیم، همه این فسادهایی که معاویه انجام داد، یزید انجام داد، بنی امیه انجام دادن، همش به خاطر اون نیابتی است که از خلیفه دوم و سوم داشت. گناه این رو پای اون هم مینویسن. ما طلبکاریم اینجا. خلیفه دوم این چه انتخابی بود؟ جامعه را به یزید سپردی چون تو به او خلافت دادی، آغاز این خلافت از او بود. در هر صورت معاویه به اینجا که رسید گفت فمازار رأیکم، آی پامنبری ها، آی مردم شام، آی کسانی که شما رو خام خودم کردم، نظر شما چیست؟ به نظر شما جنگ کنیم، خونخواهی عثمان بکنیم، چه کنیم؟ همه با هم فقالو نحنو طالبون بدمه، ما همه خونخواه عثمانی، ما در کنار تو می جنگیم. و اینجا همون آغاز جنگ صفین بود. فدعا عمرو بن العاص، این ادامهش رو هم بخونم، خیلی عجیبه. معاویه اینجا یه نامه، یه فرستاده ای فرستاد دنبال عمرو العاص. اینجا میدونست به تنهایی پس بر نمیاد، گفت باید عمرو العاص رو به سمت خودم بکشم. ان یطعمه مصر، بهش گفت اگر آمدی با من همراه شدی، ما در جنگ پیروز شدیم، مصر قبالش برای تو حاکم مصر شد. و یعمر بالحمل والحد، ما قبلا هم عمرو العاص در مناطقی از مصر حکومت داشت، کاملا اونجا رو آشنا بود. یه روزی عمرو العاص هی داشت قدم میزد، هی داشت با خودش حرف میزد، کلنجار میرد، یه غلامی داشت، این غلام اسمش وردان بود، غلام زیرکی بود. گفت که آقای عمرو العاص، ان الاخره مع علی و الدنیا مع معاویه، آخرت با علی است، دنیا با معاویه است، کدوم رو انتخاب میکنی؟ عمرو العاص گفت که لا قتل الله وردانا و فتنته، خدا وردان و زیرکی او را نکشد، ابدال امری ما فی صدر و در، هرچی که در دل من بود رو به زبان آورد بدون اینکه من چیزی بگم. او دنیا را گرفت و عاقبت را که علی ابن ابی طالب بود از دست داد. خب اینجا هم که دیگه جریانات بعد و صفین و اینها اتفاق افتاد. نکته پایانی، سرانجام جریر ابن عبدالله بجلی چه شد؟ این هم داستان بسیار بسیار عجیبی است. خود این آقا، حالا فرصت نیست بگم، جریر ابن عبدالله خود شخصیت عجیبی است در طول تاریخ. برای او قد بلند، یه هیبت عجیبی داشت، در جنگ‌های صدر اسلام حاضر بود، بعد آمد در جنگ‌های زمان خلفا بود، بالاخره سابقه اینگونه‌ای داشت. این آقای جریر ابن عبدالله بعد از چند ماه از شام برگشت، حدود 3-4 ماهی نوشتن در شام بود. بعد که برگشت، مردم کوفه نسبت به او بدبین شده بودند، او رو نفوذی معاویه می‌دونستن. تو رفتی سر یک هفته کار را تمام کنی، 4 ماه در شام موندی، نکنه تو با اونها شریک هستی. و مردم به او بدبین شدن، او هم ناراحت شد، کلن از کوفه رفت به یک جزیرهی به نام قرقیسیا. حالا یه جریان قبل از این که مهاجرت کنه اتفاق افتاد، اجتمع جریر و الاشتر اند علیه. یه وقتی مالک اشتر نشسته بود، جریر ابن عبدالله نشسته بود در مقابل حضرت، در محضر حضرت بودن. فقال الاشتر الیس قد نهیتک یا امیر المؤمنین ان تبعث جریر، آجان من که عرض کردم جریر، همون روز اول، جریر مناسب این مسئولیت نیست، او رو نفرست. و اخبر تو که به عداوته، من گفتم این از اول دشمنی داشت با ما. و قشه و اقبل الاشتر یشتمه و یقول، شروع کرد تند با جریر ابن عبدالله حرف زدن. و بعد هم گفت که اگر حضرت به من اجازه بده تو اصلا شأن زنده بودن نداری، من تو رو حبست میکردم، امثال تو رو هم حبس میکردم تا حساب کار دست تا حساب دستشون بیاد. بالاخره کسی که به معاویه علاقه داره در حکومت علی نباید آزادانه بگرده. حیف که حضرت با من راه نمیاد، حیف که حضرت مقداری در مقابل شما نمیخواد به تندی برخورد کنه. اینها رو مالک اشتر گفت و بعد هم قصه تمام شد. بعضی از شارحان نهج البلاغه اینجا این نکته ای دارن، این نکته شون حائز اهمیته. چرا امیرالمؤمنین آقای جریر ابن عبدالله رو با اینکه سابقه و لاحقه او رو میدونست، حتی حضرت او رو برحذر داشت، نامه ای که نوشت فرمود مواظب باش معاویه گولت نزنه، خیلی اونجا نمون، زود برگرد، همه چیز را پیش بینی کرده بود. علتش اینه، بعضی ها فرمودن، این نظر بعضی از شارحان دارم عرض میکنم، اینکه وقتی جریر به جزیره قرقیسیا رفت، عده اندکی از اینها در جنگ صفین شرکت کردند. نوشتن 19 نفر از این طایفه بجلیه در جنگ صفین، با اینکه طایفه بزرگی بود، و یکی از زیر مجموعه های طایفه اینها که اسمش احمسه، 700 نفر نیرو برای معاویه فرستاد. 700 نفر نیرو، در حالی که کل این قبیله که خیلی هم بزرگ بود 19 نفر. بعضی ها گفتن علتش همین انتخابی است که امیرالمؤمنین کرد، یعنی این اتفاقات پشت سر هم افتاد. جریر ابن عبدالله رفت، برگشت، مالک با تندی با او برخورد کرد، مجموع این اتفاقات باعث شد که اینها حساب دستشون بیاد. اگر دست از پا خطا کنند، مالک اشتر ایستاده برای مقابله با اونها. لذا نوشتن این طایفه کمترین نقش را در جریان صفین داشتن. این رو به نقل از برخی از شارحان نهج البلاغه عرض کردیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.